بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين. وبعد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة، أما المقدمة ففي بيان أموره. الأول، إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتحد معها خارجاً. مرحوم آخوند خراسانی قدس روح الشریف مباحث علم اصول رو در شفار شفایه در ضمن دو جلد مطرح فرمودن که جلد اول در مورد مباحث الفاظ علم اصول هست و جلد دوم مربوط به مسائل عقلیه در علم اصول هست و مجموعاً مباحث این کتاب یعنی این جلدین در یک مقدمه و 8 مقصد و یک خاتمه چیده شده. در این مقدمه مرحوم آخوند در 13 امر بحث فرمودند که یک مقدار عمده ای از وقت بحث در سال تحصیلی مشغول به بحث در این مقدمات یعنی در این امور 13 گانه می شود که مرحوم آخوند در مقدمه جلد اول عنوان فرمودند. چون غالبا بعضی از آقایون سوال می‌فرمایم که در کنار یک کتابی چه کتبی رو مناسب هست که مطالعه بفرمایند یا درش دقت بکنند، چه پایه از کتاب‌هایی است که نمی‌شود یک کتاب معین رو بیان کرد، چون بعد از نوشته شدن کفایه توسط مرحوم آخوند خراسانی کفایه محور مباحث خارج علم اصول قرار گرفته. شاگردهای ایشون شاگردهایشون هر کدام آمدن محور مباحث خارج علم اصول خودشون رو کفایه قرار دادن و هر کدام به تناسب علمی خودشون مطالبی قول و هوش کفایه دارن. اما اجمالا میشه به 4 کتاب رو نام برد. یک کتاب که کتابی بسیار روان و در این حال محکم که گاهی اوقات علاوه بر توضیح کفایه اشکالاتی هم در مرحوم آخوند دارن، کتاب عنایت الاصول برای مرحوم فیروزآبادی، اولین شرح روان و مفصل و متقنی است که بر کتابی کفایه نوشته شده. یک شرح دیگر که در همین اواخر به چاپ رسید، کتاب منتهی درایه مرحوم مرقش هست که البته این کتاب منتهی درایه در بعضی از موارد دیگه از شرح خارج شده، بحث بسیار مسعود و مفصلی رو عنوان کرده. در کنار این دو کتاب حتماً کتاب حوارب الاصول مرحوم حکیم این رو داشته باشید در دو جلد که نکات بسیار ظریف و بسیار روشنی درش وجود داره. حوارب الاصول برای مرحوم حکیم هست. یه شرحی که باز این اواخر چاپ شد به نام ایزاب الکفایه هست که برای والد بزرگوار ما هست که البته این ایزاب الکفایه پیاده شده نوارهای درس کفایه ایشون هست. آخرین دورهی که ایشون فرمودن که دوره ششم کفایتون بوده این رو از نوار پیاده کردن، منتها بعضی از نوارها نبوده، مثل همین اولین بحث که امروز میخوایم بخونیم این رو یه مقداری از شروع و حواشی رو ناجمع کردن تکمیل کردن. در مجموع در بعضی از موارد نوار نبوده و به صورت اینچنینی بحث رو کامل کردن، اون جلباورنده این کار رو کرده. این مجموع کتبی است که فعلا آلو میتونن در کنار کفایه ازش استفاده بکنن. البته کتابهای دقیق‌تر و عمیق‌تری هست که بعدا انشاءالله به بحث خارج برسن حتما باید به سر و کار داشته باشن، از جمله مثل کتاب نهایت الجرایم مرحوم محقق اصفهانی که از شاگردهای مبرز مرحوم آخوند خراسانی بوده. خب عرض کردیم که در مقدمه مرحوم آخوند در 13 امر بحث فرمودن. امر اول، در این امر اول بحث میکنن از موضوع علم، مسائل یک علم و ملاک تمایز و افتراق یک علم از علم دیگر و به تناسب بحث موضوع علم اصول رو هم در آخر این امر مطرح می فرمایند. ابتدا اون تعریفی که منطقیین برای موضوع علم کردن این رو در اینجا متعرض میشن که اصلا موضوع یک علم تعریفش چیه؟ قبل از این بحث یک بحث دیگری وجود داره که مرحوم آخوندش اشاره نکردن و اون این است که آیا اساساً یک علم نیاز به موضوع دارد تا ما بیاییم موضوعش رو تعریف بکنیم، یا این که نه ممکن است که علم دارای موضوع نباشد، ضرورتی برای این که علم یک موضوع داشته باشه ما نمی‌بینیم. این محل خلافه. مشهور از جمله مرحوم آخوند خراسانی این مسئله را مسلم گرفتن که هر علمی نیاز به موضوع دارد. در مقابل مشهور مرحوم آخوند بعضی از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالی علیه در مباحث خارجشون این رو به نحو استدلالی اثبات فرمودن که ما ضرورتی برای این امر ملاحظه نمی کنیم، دلیلی نداریم که حتما یک علمی باید دارای یک موضوع واحدی باشه. اما از عبارت مرحوم آخوند استفاده میشه که ایشون اصل این که نیاز به یک موضوع واحد دارد این رو مسلم گرفتن و بعد آمدن سراغ اون تعریف مشکوک. این فرماین منطقیین در تعریف موضوع علم گفتن که موضوع و کل علمه ما یو به حس و فیه ان عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی اونیست که از عوارض ذاتی رو بحث میشه. در این قضیه ما باید مفردات این قضیه رو روشن بکنیم. اولا مراد از موضوع چیه؟ یعنی این لفظ موضوع که در ابتدای قضیه آمده مراد از این موضوع موضوع در مقابل معمول نیست، مراد از این موضوع موضوع به معنای جوهر که در فلسفه میگویند و در مقابل عرض قرار میدن نیست. مراد از این موضوع معنای لغویه. موضوع یعنی اونی که مسائل محور او میچرخد، اونی که مسائل علم برای او وضع شده، این مراد از موضوعه. بنابراین خود لفظ موضوع در این قضیه اصلا باید معناش روشن باشه. موضوع و کل علم یعنی اونی که در علم مسائل علم حول او میچرخه، محور قرار میگیره برای مسائل علم، پس نه در مقابل محموله نه در مقابل عرض. موضوع معنای لغوی. خب بعد از اینکه این کلمه روشن شد میایم سراغ این دو تا کلمه مهم، ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. عوارض رو باید معنا بکنیم، کلمه ذاتی رو هم باید در اینجا که در نتیجه عرض ذاتی چی هست اینم باید روشن بشه. عوارض جمع عارضه، مثل فواطم که جمع فاطمه. مراد از این عارضه، خب عارضه در لغت معناش چیه؟ عارضه یعنی اونی که حمل بر یک شیء میشود. کلمه عوارض در اینجا جمع عرض، اونم عرض در مقابل جوهر نیست. در منطق در بحث کلیات خمس اونجا میان میگوین که از این کلیات پنجگانه جنس و فصل و نوع عنوان ذاتی رو داره که بهش میگن ذاتی باقی ایساقوجی یا کلیات خمس. عرض عام و عرض خاص عنوان غیر ذاتی رو داره. کلمه عوارض در اینجا به معنای اون عرض در مقابل ذاتیات نیست. کلمه عوارض عرض کردم جمع عارضه. عارضه معنای لغویش در اینجا مراده. عارضه یعنی همونی که تو عرف مردم هم میگه، میگن فلان مرض عارضه ما شد، اون چه که حمل بر یک شی میشود. اگر ما عوارض رو اینطور معنا کردیم این عوارض شامل جنس می شود، شامل فرد می شود، یعنی اون ذاتی باب کلیات خلق رو هم شامل می شود. هل انسان و حیوان رو بگیم حیوان عارض انسان شده، در حالی که حیوان جزء ماهیت انسانه. هل انسان ناطقون بگیم ناطق عارض انسان شده، در حالی که ناطق اصل انسانه. پس مراد از عوارض در اینجا یعنی اونی که حمل می شود، محمول واقع می شود در قضیه. اگر در شهابی یا در جایی دیدید این رو طور دیگری معنا کردن، این ناشی از قفلت عرض در اینجا، یعنی عوارض شامل جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص رو و شامل هر چیزی که محمول در قضیه قرار میگیره می شود. این مراد از عوارض. پس عوارض رو اصلا برداریم که جز بگذاریم محمولات. بهترین تعبیر همینه. و شاید صرف در این که نگفتن ما یبحث فیه عن اعراض الذاتیه، گفتن از عوارض ذاتیه، همین باشه که اعراض جمع عرض، عرض تو ذهن میاد در مقابل ذاتی باشه، در مقابل جوهر باشه. ولو این که این تجزیه رو به این نه، یعنی ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، در کلمات مشهور منطقیینه ابن سینا در اشارات به جای عوارض اعراض داره، اما همونجا هم شارح اشارات به ابن سینا اشکال کردن که باید عوارض ذکر بکنه نه اعراض. پس روشن شد که ما حالا که میخواییم موضوع رو معنا بکنیم، میگیم موضوع در هر علمی اونیست که یک محمولات ذاتی بر اون بار میشه. مراد از عوارض محمولات. نکته مهم رو این کلمه ذاتی، مراد از کلمه عوارض ذاتی در اینجا چیه؟ ذاتی در اینجا در مقابل غریب واقعینه، عرض ذاتی در مقابل عرض غریبه. خب حالا باید سوال کنیم معنای عرض ذاتی چیه؟ شما که در تعریفتون شما مشهور میگید موضوع علم اونیست که از عوارض ذاتی او بحث میشود، مراد از عرض ذاتی چیه؟ ما از کجا بگیم که در علم فعل وجود از عوارض ذاتی فعل مکلف هست، اما مثلا نجاست از عوارض ذاتی فعل مکلف نیست؟ حالا به عنوان مثال عرض میکنم، اونم هست. میراث برای عرض ذاتی چیه؟ تا این زمان برای عرض ذاتی چهار تفسیر بین بزرگان مشابهه میشید. خوبی رو دقت بفرمایید، یه مقداری حوصله بکنید. این بحث اول یه مقدار هم دقیقه هم یه مقداری ملال آور هم هست. یه بحثی است که حالا به عنوان مقدماتی مطرح میشه. تفسیر اول برای عرض ذاتی رو خود مشغول کردن، خود مشهوری که این قضیه رو دارن، مشهور گفتن که عرض ذاتی ما یحملو علی الشیء لذاته او لامر یساوی، عرض ذاتی اونیست که حمل بر یک شیء میشود لذاته، لذاته یعنی برای این که این حمل بر اون شیء بشود خود معروض در این حمل کفایت میکنه. برای این هم نیاز به واسطه وجود نداره. اون لعمرن، لعمرن لواسطه کن، یا واسطه میخواد اما واسطه ای که مساوی با معروضه. این تعریفی است که مشهور برای عرض ذاتی مطرح کردن. حالا برای روشن شدن این تعریف مشهور ما باید اقسام عرض رو اینجا ذکر بکنیم تا این تعریف مشهور ببینیم که شامل چند قسم از این عرض میشه و کدامش میشه ذاتی و کدامش غیر ذاتی. مشهور آمدن گفتن که اگر یک شیئی بخواهد حمله بر شیء دیگر بشود این از دو حال بیرون نیست، یا در این حمل واسطه نیاز نداریم یا واسطه نیاز داریم. واسطه نیاز نداریم یعنی خود معروض که موضوع قضیه اقتضای ذاتی چنین حملی را داره. مثل چی؟ میگیم الاربعه زوجان، حمل زوجیت بر اربعه. در حمل زوجیت برای اربعه ما واسطه نیاز نداریم، خود اربعه اقتضای چنین معمولی را دارد. قسم دوم اونجاییست که برای حمل ما نیاز به واسطه داریم. اینجا خودش سه قسم میشود: یا واسطه با معروض عنوان واسطه داخلی رو دارد، یا واسطه واسطه خارجی، یا واسطه واسطه مباینه. ما وقتی میخواییم این رو هم بکنیم بر این معروض و بر این موضوع واسطه نیاز داریم. این واسطه اما داخلی کنون، داخلی یعنی داخل در ماهیت معروضه، یعنی یا جنس اوست یا فصله، و اما خارجی کنون یعنی خارج از ماهیت معروضه، و اما مباینه کنون. اصلا این واسطه با معروض تباین داره، هیچ تناسبی بینشون وجود نداره. خب پس اونجایی که پای واسطه نیاز داریم، حالا اونجایی که واسطه داخلی هست دو قسم، اونجایی که واسطه خارجی هست سه قسم، اونجایی هم که واسطه مباین هست اون هم دو قسمه. خب اینا رو دقت بفرمایید، چون این تقسیم به حسب بعضی از بیانها اختلاف واقعی وجود نداره، به حسب بعضی از بیانها تقسیم میشه نهگانه، کمانی که مرحوم نشتینی در حاشیه داره، به حسب بعضی از بیانها میشه هشت قسم، به حسب بعضی از بیانها میشه هفت قسم، اگر دیدید در بعضی از جا 7 تا 8 تا 9 تا این اختلاف جوهری بینشون نیست، یه مقداری تداخل به وجود می آورن میشه 9 تا، تفکیک میکنن میشه 7 تا. این رو روشن میکنیم حالا. پس واسطه داخلی گفتیم دو دسمه. چرا؟ چون یا داخلی اهم از معروضه یا داخلی مساوی. ما شدت سومی در اینجا به نام داخلی احد نداریم، چون داخلی یا جنس یا فصله. گفتیم مراد از داخلی یعنی اونی که داخل در ماهیت، داخل در ماهیت یا جنس و یا فصل. پس داخلی احد نداریم. حالا مثال ها شاید بودن خارجی که قسمه واسطه خارجی اهم، واسطه خارجی مساوی، واسطه خارجی اخر. مباین رو هم آمدن گفتن یا واسطه مباین در ثبوت و یا واسطه مباین در عروض. یه قسمی از واسطه در اثبات که اون رو واقعا عنوان واسطه بودنش مجازیه. دارا توضیح خوب این مثال ها رو دقت کنید. اولین مثال اونجایی که یه چیزی حمل بشود بر شیء دیگری که واسطه‌ن داخلیت اهم. مثل چی؟ مثل این که میگیم الانسان و متحرکون تحرک حمله بر انسان شده به واسطه این که این انسان حیوانه. حیوان داخله در ماهیت انسانه و جنس انسانه، یعنی اهم از انسانه. این مثال هست. دو، واسطه داخلی مساوی. مثل این که میگیم الانسان متکلمون، تکلم عارض بر انسان میشود اما به واسطه ناطقیت. چون انسان ناطق است متکلمه، ناطق واسطه داخلی مساوی با انسانه، چون فصل انسانه. این دو واسطه خارجی اهم. مثل این که میگیم الانسان و کتلون و کتلون. انسان کسالت داره، کسالت هم بر انسان میشه به واسطه چی؟ مثلا به واسطه مشی. چون این انسان راه رفته کسته شده، کسالت آرزو میشده. مشیه از ماهیت انسان خارجی و اهم هم، یعنی مش اختصاص به انسان نداره، در انواع دیگر هم وجود داره. میشه خارجی اهم. خارجی اهم نسبه این که میگیم علی حیوان و زاهی کن. حیوان زاهی ذکر عارض حیوان می شود اما به واسطه چی؟ انسانیت. انسان عارض از حیوانه، حیوان داخل انسان، اما انسان داخل در ماهیت حیوان که نیست. شما وقتی می خواهید حیوان رو معنا کنید نمی آید در جنسش یا در فصلش انسان رو قرار بدید. انسان خارج از حیوانه، خارج شخص هم هست. خب اما خارج مساوی مثل انسان رو زاده کن، ذهن رو حمله بر انسان می کن به واسطه یک امر خارج از ماهیت انسان به نام تعجب، اما تعجب با انسان مساوی، چون هر متعجبی انسانه و هر انسانی متعجب. این هم میشه واسطه خارجی مساوی. پس ما برای واسطه داخلی دو قسم، برای واسطه خارجی سه قسم بیان کردیم. یه قسمن اونی که نیاز به واسطه نداره تا حالا تو چند قسم؟ بله شیش قسم تا حالا شد. میان سراغ واسطه مبالغ. قبل از اینکه این واسطه مبالغ رو توضیح بدیم، یه تقسیم دارن برای واسطه، گفتن که واسطه بر سه قسم، یا واسطه در ثبوت است، یا واسطه در اثبات است، و یا واسطه در عروض. خوب این رو دقت کنید، گاهی اوقات انفاق مقداری عرض می شود که قلوم به اینه هاست، اما معناش خیلی ساده و آسان هست. واسطه یه در ثبوت یعنی اونی که واسطه می شود در تحقق و ثبوت یک شیء برای شیء دیگر. مثلا آب گرم میشه، بگیم آب به چه وسیله گرم میشه؟ بگیم به وسیله نار. نار واسطه در ثبوت حرارت برای آب. از واسطه در ثبوت میتونیم که علت اشیاء هم تعبیر کنیم. واسطه در اثبات همون واسطه در ثبوته، منتها یک کلمه علم رو بهش اضافه کنیم. واسطه در اثبات یعنی اونی که واسطه میشود در علم ما به ثبوت یک شیء برای شیء دیگر. اگر ما بخوایم علم پیدا بکنیم، این لازمه که گاهی اوقات از واسطه در اثبات تعبیر به حجت هم می کنن. تمام این برانی که ما داریم صبح و گاه هایی که می شینیم در یک مسئله ای، تمام این واسطه در اثبات، یعنی با این صغرا و کبا ما علم پیدا میکنیم به ثبوت یک شیء برای شیء دیگر. قسم سوم واسطه در عروضه، که تمام این حرف ها برای همین واسطه در عروض بود که این خوب روشن بشه. واسطه در عروض یعنی اونی که معمول حقیقتاً عارض اون واسطه است، اما مجازاً عارض موضوع در قضیه شده. واسطه در عروض یعنی در موردی که یک معمولی حقیقتاً باید عارض واسطه شود و مجازاً به چیز دیگر اسناد داده شده. در هر جایی که ما اسناد مجازی داریم اینجا واسطه در عروض وجود داره. مثلا میگیم که جالسه در سفینه متحرک. خب جالسه سفینه متحرکه، حرکت رو عارض جالس کردیم، اما واقعا حرکت عارض جالس نیست. حرکت واقعا عارض بر سفینه، اسنادش به جالس میشه اسناد مجازی، مثل جرل میزاق مثلا. پس واسطه در عروض یعنی اونجایی که اسناد مجازی وجود داره، اونجایی که اسناد الا غیر ما هو وجود داره.
واسطه یه مباین رو گفتن از یکی از این چهره خارج نیست، یا واسطه یه مباین واسطه در ثبوته یا در اثباته یا در غروضه. در زیاد اینجا دقت کنیم، نیامدن این سه قسم رو مقسمش رو واسطه یه مباین قرار بدن، اصلا آمدن این سه قسم رو به عنوان یک تقسیم مستقل دیگری برای واسطه ذکر کردن. اما در زیاد آمدن این رو سه قسم برای واسطه یه مباین قرار دادن. از این سه قسم اون هم شش قسم مجموعه میشه چند که نه قسم تو. خب حالا در میان این اقسام نهگانه حمل و عروض، بعضی از این ها مسلمن عرض ذاتی کجا؟ قسم اول. قسم اول اونجایی که اگر چیزی بخواهد حمل و چیز دیگر شود نیاز به واسطه نداره، من دون واسطه این حمل میشه. و همچنین اسم سوم، اسم سوم اونجایی بود که واسطه واسطه داخلی مساویه. این دو تا بین کل حمل اتفاق که عرضشون و هم بشون هم به ذاتی و عرض ذاتی. از اون طرف بعضی از این موارد بلا اشکال حملش حمل ذاتی نیست، عرضش عرض ذاتی نیست. مثل کجا؟ مثل اونجایی که واسطه در عروضه، اونجایی که واسطه در عروضه بین همه محل اتفاقه، همه آن زمان از دست که این عنوان عرض غیر ذاتی رو داره. وقتی میگیم جالس و سفینه متحرکن، این عرض عرض غیر ذاتی. و با جزی از موارد دیگر اونجایی که عرض میشود که واسطه واسطه خارجی هست، اونجا در بعضی از مواردش گفتن عرض ذاتیه، در بعضیش گفتن قریبه. در بین این اقسام در چند قسم هر دو خلافه، از جمله یکی واسطه داخلی اهم، اونجایی که واسطه داخلی اهمه آیا عرض ذاتیه یا عرض قریبه، قریبه باقی. و همچنین در خارجی مساوی، در خارجی احد، اینا محل اختلافه. برای اینکه خب حالا ما ببینیم به بالاخره چه قضاوتی باید بکنیم، مشهور آمدن اینا رو ذکر کردیم برای توضیح تعریف مشهور. مشهور منطقیین و حکما از جمله ملا صدرا در تعریفی که در اخبار آورده گفتن موضوع و کل علم ما یوم حتی بیان عوارض ذاتیه، عرض ذاتی اینطور معنا کردن، ما یحمل علی الشیء لذاته، یعنی بدون واسطه، او لامر یساوی، یا اگه واسطه داره واسطه هم چیه؟ مساویه. اون وقت اینجا بین مفسرین کلام مشهور اختلافه، این لامر یساوی آیا خصوص واسطه داخلی رو مرادشونه یا امر لامر یساوی یعنی واسطه مساوی چه داخلی و چه خارجی. اگر خصوص داخلی رو اراده بکنن، عرض ذاتی چند قسم پیدا میکنه؟ دو قسم پیدا میکنه. اگر لامر یساوی رو هم از داخلی و خارجی بگیرن، عرض ذاتی چند قسم میشه؟ سه قسم. خب بعد از این تعریف مشهور ادهی مثل مرحوم حاجی سبزواری صاحب فصول و مرحوم آخوند خراسان، اینها آمدن یک تعریف دومی را برای عرض ذاتی بیان کردن. اینها گفتن عرض ذاتی در اینجا یعنی اونی که واسطه در خروج نباشد، یعنی از دائره عرض ذاتی فقط یک مورد رو خارج کردن، گفتن عرض ذاتی نیست و اون یه مورد جاییست که واسطه در خروج باشد. پس در نتیجه طبق نظریه مرحوم آخون قسم اول یعنی اونجایی که واسطه ندارد یا اونجایی که واسطه داره، چه داخلی چه خارجی، چه مساوی چه هم چه اخر، تمام اینا طبق نظریه مرحوم آخون که عرض چی؟ ذاتی. فقط در طبق نظریه مرحوم آخون موردی را که نمیتوانیم به اون بگوییم عرض ذاتی، اونجایی که واسطه در خروج در کار باشه. ایشون فقط جالس و سفینه متحرکون، این حملش و عروضش عروض ذاتی میشه. تفسیر سوم برای عرض ذاتی رو بعضی ها اسم مرحوم علامه طباطبایی کردن، همون تعریف مشهور رو گرفتن، ما یحمل علی الشیء لذاته، همون کیچه بخش رو حفظ کردن، قول امر یساوی رو حفظ کردن که طبق نظریه ایشون عرض ذاتی منحصر به چند قسم میشه؟ بله یک قسم میشه، همون جایی که واسطه نداره. خب حالا کار نداریم به تعاریف دیگر. مرحوم آخوند در اینجا با نظریه مشهور مخالفت کرده، می‌فرماید ما قبول داریم این تجدیدگرا را که موضوع هر علم اونی که از عوارض ذاتی او بحث می‌شود، اما اینی که عرض ذاتی رو اون تعریف شما رو براش بکنیم قبول نداریم، بلکه به نظر ما عرض ذاتی اونی که واسطه یه در عروض در کار نباشه. خب بعد از اینجا می‌فرمایند اگر از ما سوال کنند که نسبت منطقی بین موضوع علم و موضوع مسائل علم چیه، باز اینجا مرحوم آخوند یه نظری دارن برخلاف نظر منطقی. منطقی شما در اواخر منطق در خاتمه علم میزان اونجا گفتن گاهی اوقات در یک علم موضوع مسئله یک علم با موضوع خود علم چی داره؟ مغایرت داره. اما مرحوم آخون میفرمان به نظر ما نه، به نظر مرحوم آخون نسبت بین موضوع علم و موضوع مسائل همیشه نسبت کلی و مصداقه، نسبت طبیعی و مصداقه. این موضوع کل علمه و هو الذی یبحث فیه عن عوارض الذاتیه، موضوع علم اونیست که از عوارض ذاتی او بحث میشود. دیگه توضیح نمیدیم کلماتی رو که معنا کردیم. علم معنا میکنم تو پرانتز عوارض ذاتی هم که بلا واسطه مثل عروض، اونی که واسطه در عروض نباشه، واسطهش واسطه در ثبوت باشه. هر از اون واسطه در اثبات اصلا تعبیر به واسطه یه مقدار غلط هم هست. واسطه در اثبات رو بهش میگن حجت یا برهان. ما الان فعلا در اینجا واسطه در ثبوت در عروض رو اشکار داریم، او اصلا از اسم واسطه به یه معنا خارج. هر جا چه واسطه نباشه، اگر هم باشه واسطه در ثبوت باشه، اینجا عرض ذاتیه، فقط واسطه یه در عروج که عرض عنوان عرض خیر ذاتی. خب می فرماید موضوع هر علمی هو نفس و موضوعات مسائله عینن. اینجا باز دارم مخالفت میکنم با منطقی ها. شما منطقی ها که میگید دای اوقات دردی از موضوعات مسائل مغایر با موضوع علمه، می فرماید ما قبول نداریم عین موضوعات مسائل علمه و ما یتهد و معها خارجن، اونی که خارجن با اون متحده. و امکان یغایرها مفهومن، ولو این که موضوع علم مغایرت داشته باشه با موضوعات مسائل علم مفهومن. مثلا در علم نحو بگیم موضوع کلمه و کلام، اما به مسائلش که میرسیم میگیم الفاعل و مرفوع. فاعل که موضوع یک مسئله مفهوماً با موضوع علم مغایره، اما مصداقاً و وجوداً چی دارن؟ اتحاد دارن، خیلیشون اتحاد وجود داره. تغایر مفهومی و اتحاد وجودی، تغایر کلی و مصادیقه و طبیعی و افراده، همون تغایری که بین انسان و زیده، انسان یعنی مفهوم انسان و مفهوم زید، اتحاد وجودی در عالم خارج دارن، تغایر مفهومی دارن، مفهوم زید با مفهوم انسان مغایر. حالا اینجا مرحوم مشکلی در حاشیه برای این فرمایش مرحوم آخون دو تا دلیل آورده. وقتی خودتون پیش مطالعه بفرمایید که چرا مرحوم آخون دارن به نحو قطعی میگن آقا اگر یه قضیه‌ای و مسئله‌ای در علم بخواد مطرح بشه، باید موضوع این مسئله عین موضوع علم باشد، عینش باشد خارجاً ولو مغایر باشه مفهوماً. چرا؟ دو دلیل مرحوم مشکینی آوردن که فردا توضیح میدیم. فصلی الله علیه و سلم.